بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صلات توسط استاد حسین نوری، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. عرض کردیم که آیت الله خویی رضوان الله علیه در المستند مستند العروه جلد دوم صلات صفحه 155 در این که در عروه هست که ذهب و فضه و عقیق و فیروزج و بر همه اینها چون از عرض خارجن سجده جایز نیست. آقای خوی رضوان الله علیه در ذهب و فضه قبول کرده، فرمودن ذهب و فضه خب معلوم است که از اسم عرض خارجن، برای اینکه فلزن فلزات خب غیر از عرضه، عرض به اون معنا که مورد بحث ماست. ولی در عقیق و فیروزج ایشان گفتن که سجده بر اونها جایزه، اقوا اینه که جایزه، هرچند که احوت آن است که خلاف با مشهور مخالفت نکنیم. در حاشیه عروه هم اینجا دارن که بر عقیق و فیروزج اظهر آن است که سجده جایز باشه. علتش گفتن این که عقیق و فیروزج جز احجارن و بین اونها و احجار معمولی فرقی نیست، منتها احجاری هستن که صفایی دارن، جلایی دارن، لونی دارن. خب این لون و صفا و جلا لون خاصی در فیروزج، نوع خاصی در عقیق، اینا خب باعث شده که عقلا به اینها رغبت بکنن و در مقابلش هم مال بذل کنن. و الا چه فرقی هست بین سنگریزهای معمولی که در سطح زمین هست و عقیق و فیروزج؟ خلاصه میخوان فرمان که بر اینها عرض صدق میکنه، عرض بر عقیق و فیروزج صدق میکنه. ما هم موظف هستیم که سجده کنیم بر عرض، یا ما انبتت الارض. چون عرض بر عقیق و فیروزج صادقه، از اینجا سجده بر اینها جایزه. حالا در کلمه احجار هم فعلا ما نمیخوایم بحث کنیم که احجار کریمه، کسی بگه گاهی به ذهب و فضم احجار کریمه گفته شده، اون فعلا بحث نداره، مجاز یا حقیقت. ولی هرچی هست شما میخوایم عرض، عرض بر عقیق و فیروزج چون صادقه، از اینجا سجده بر آنها جایزه، منتخب صفایی جلایی لون خاصی دارن. همین صفا و جلا و لون خاص باعث شده که عقلا به اونها رغبت بیشتر داشته باشن، در مقابلش هم مال بذل کنن. این فرمایش آقای خویی درباره مثل عقیق و فیروزج امثال اینها. حالا خواستیم که فقط ایشان منفرد در این مطلبه، در حاشیه عروه و در مستندشان، غیر ایشان کسی نگفته که به عقیق و فیروزج نیدیم گفته باشن سجده جایز. بحثم از جهت معدن بودن، چون گفتیم معدن بودن ملاک نیست، ملاک نیست که عرض باشه، ممکنه بر بعضی از معادن عرضم صدق بکنه، مثل سنگ آسیا مثلا، در این حال که معدن هست و بهش عرضم صدق میکنه، در سنگ مرمره گفتیم بهش عرض صدق میکنه. معدن بودن اینجا مانع نیست و مضر نیست، در بحث سجده معدن بودن مضر نیست، بلکه اون چی که لازم است این است که عرض صدق کنه، از عرض خارج نشده باشه. به نظر بنده اون روایت اولی که در باب اول از ابواب سجود داشتیم، از ابواب ما یسجد و علی، اون اقتضا میکنه که بر مثل عقیق و فیروزه سجده جایز نباشه. نه عجت عجت از جهت انصراف نه. ایشان میگن صدق، ما با ایشان داریم بحث میکنیم. نه ایشان میگن صدق میکنه، عرض صدق میکنه. ایشان میگن فرق میان اون عیق و فیروزج و این سنگریزه های بیابان فرقی نیست. در صدق عرض میگن که نه فرقی نیست. من نمیخوام عرض کنم که خبر اول از باب اول از ابواب ما یسجد و علی در وسائل خواندیم، خبر هشام ابن حکم سندش هم صحیح بود، از اون میشه استفاده کرد که بر مثل عیق و فیروزه سجده جایز نباشه. برای اینکه اونجا حضرت فرموده بودن علت این که چون هشام سوال کرد، حضرت فرمودن که بر عرض یا ما انبتت العرض باید سجده کرد. بعد فلسفهش هم حضرت بیان فرمودن، فلسفه آن است که باید سجده به چیزی واقع بشه که اند ابناء دنیا ارزش مادی نداشته باشه، از این جهت به معکول و ملبوس سجده جایز نیست که اند ابناء دنیا معکول و ملبوس ارزش مادی داره، این سجده است و عبادت است و مقام تذلل در پیشگاه پروردگار است، باید به چی سجده کرد که از لحاظ مادی ارزش مادی نداشته باشه. خب ارزش عقیق، ارزش فیروزه گویا از ارزش طلا هم بالاتره، ابناء دنیا خب برای اینا خیلی اهمیت ارزش قائلن. حالا حدیث به نظر بنده این حدیث دلالت بر این مطلب داره. حدیث این بود که بله صدوق از هشام ابن حکم نقل کردن که از حضرت سوال کردن که اخبرنی سجده بر چی چیز جایزه بر چی چیز جایز نیست، و بودن سجود لا یجوز الا علی الارض او علی ما انبتت الارض الا ما اکل او لبس، فقال له جلت فدا که مل علت فی ذلک، علتش چیه که بر معکول و ملبوس سجده جایز نیست؟ قال لعن السجود خضوع لله عز وجل فلا ينبغي ان يكون ما على ما يؤكل ويلبس لان ابناء الدنيا عبيد ما ياكلون ويلبسون والساجد في سجوده في عباده الله عز وجل فلا ينبغي ان يزع جبهته في سجود على معبود ابناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها. میشه گفت از حدیث فهمیده میشه چیزی که در نظر اهل دنیا ارزش داره، قیمت داره، سجده کردن بر اون منافات داره با عبادت و مقام تذلل در پیشگاه خداوند، از این جهت میشه از این استفاده کنیم که بر مثل عقیق و فیروزج و امثال اون. ایشان میگه فرقی بین عقیق و سنگریزه بیابان نیست، فرق خیلی زیاده. سنگریزه بیابان که قدر و قیمتی اند ابناء دنیا نداره، ارزش مادی نداره، اما خب عیق و فیروزج قدر و قیمت داره، ارزش مادی داره، سجده کردن بر چنین چیزی خب منافات داره با اون مقام تذللی که انسان باید ساده در پیشگاه خداوند به چیزی سجده کنه که قیمت نداشته باشه، ارزش نداشته باشه. به نظر بنده میشه گفت که درست نیست. خب بله همینطور هم هست، مگر اینکه چیز باشه، مگر اینکه بگیم که اون سنگی مثل سنگی زست ما میرسیم الان مرمر. خب عرض کنم که بازم سنگ با مرمر با عقیق خیلی فرق داره. عقیق ارزشش عقیق خوب از طلا، عقیق خوب اینا از طلا کمتر نیست، همینطور فیروزه هم از طلا کمتر نیست، ارزشش اینا ابناء دنیا خیلی ارزش داره. بله مثلا ما ببینیم که بت پرست ها، بنده خودم دیدم زیاد در هندوستان اینا، بت پرست ها بت های خودشان را با طلا و از طلا ساختن و تاجی بر سرش گذاشتن، مثلا از زمرد ها و چیزی خیلی قیمتی و میان در مقابلش خضوع میکنند. و خب این مقام عبادت پروردگار خواسته اینطور نباشه، مقام عبادت مقامی باشه فقط تذلل در پیشگاه خداوند باشه و چیزایی که پیرایه های مادی است و ارزش مادی داره از اینها مبرا باشه، منزه باشه. خلاصه میتوان از این حدیث استفاده کرد که بر اون جایز نباشه. خب حالا این بحث عیق و فیروزش تمام شد. در عروه در اینجا هست که سجده بر فهم، فهم یعنی زغال، تخته سجده بر اون جایزه، چون جز این نباتاته. خاکستر شد جایز نیست، ولی زغال چطور؟ چون خاکستر که شد دیگه این استحاله پیدا کرده و دیگه عرض بهش مسلم صحت نمی کنه، نباتات هم بهش صحت نمی کنه، خاکستره. از استحاله که از متحراته چون که اصلا ماهیت عوض، حقیقت عوض میشه. اما حالا اگر زغال شد، یه تخته ای را تبدل به زغال پیدا کرد، سجده بر اون جایز یا نه؟ پشت سرش هم چند چیز هست، خزف، گل پختن ازش سفال درست کردن، یا آجر، جایز یا جایز نیست. گچ و آهک بعد از پخته شدن سجده بران جایز یا نه؟ چند چیز هستن که اینها عرض بودن یا نبات عرض بودن، تحول و تبدل پیدا کردن، به این شکل در آمدن. آیا به این شکل در آمدن باعث میشه دی بر اون عرض صد نکنه؟ به مثل مثلا خزف دیگه عرض نگن، مثل آجر دیگه عرض نگن، به مثل جس و نوره گچ و آهک عرض نگن، یا به فهم دیگه نبات عرض نگن یا نه؟ اینجا ناچاریم که ما بریم سراغ اصل، این چه اصل چه اقتضا میکنه؟ چون در کلمات فقها اینجا در مورد شک که شک کردن در صدق عرض، در صدق نبات عرض، خب شک رجوع بشه به اصل دیگه، رفتن سراغ اصل که اصل چه اقتضا میکنه. اینجا یک اصل موضوعی هست، اصل حکمی هست، البته اصل موضوع یعنی استثنای موضوع، استثنای موضوع هست، استثنا حکم است، اصل برائت هم است. استثنای موضوع استثناب ارضیت، بگن که این شی قبل از اینکه پخته بشه ارض بود، حالا شک داریم، خزف، آجر قبل از اینکه پخته بشه ارض بودن، مسلم ارض بودن، جزء ارض بودن. حالا آیا به این اندازه از تحول که این خزف شده و این آجر شده از ارضیت ساقط شده، از ارضیت خارج شده، یا استثناء بقای ارضیت بکنه بگیم نه کان ارضن حالا هم ارضه؟ این میشه استثناء موضوع. نه نخیر، حاضر کانه که از حالا اینجور دیگه، مثل اون نیست، مثل اون نیست. میگه حاضر شی، حاضر شی کان ارضن، میگیم زید دیروز حیات داشت حالا میسته حیات میکنه، حاضر ما کانه دیروز کر رن را کرد تو دنیست تلقیه میکنه. استثناء نباید اینجا بریم بحث کنیم که جان من که میگم حاضر ما دیروز کر بود، شک دارم از کوریت استاب کوریت میکنیم، بله شک داریم که از کوریت افتاده این استاب کوریت میکنیم، این استاب تعلیقی نیستن، بله. حاضر ما کان دیروز کرن، الان شکک نداریم که از کوریت استاب کوریت میکنیم، زید دیروز حیات داشت، شک داریم استاب حیات کنیم، استاب تعلیقی نیستن. خب در اینجا هم این کان ارزن قبل از اینکه این حالت، البته یک حالتی پیش نیاد که انسان شک نمیکنه، که یک حالتی باید پیش بیاد که انسان شک کنه دیگه، بله. مثلا زلزله پیش ما شک داریم زید مرده و استواحیاتش رو کنیم، یک حالتی، یک عارضه‌ای باید پیش بیاد تا ما شک کنیم، ولی شک نمی کردیم که زید دیروز حیات داشت، چه افرادی از اون شهر از دنیا رفتن، شک داریم زید هم مرده استواحیاتش رو کنیم، ولی عارضه پیش بیاد. اینجا عارضه این است که این نپخته، پخته نشده بود، این گل پخته نشده بود، یقین داشتیم که عرض بود، حالا به پخته شدن، به آجر شدن، به خزف شدن شک داریم، خرج از ارضیت حساب ارضیت میکنیم، بله. این حساب تنجیزی، اونا که شک میکنن، نه ورچول عرض باب تیممه، اینجا عرض در تیمم، فتیمم و سعیدن زمین. خب بله، شک دارید یا یقین دارید؟ شک دارید یا یقین دارید؟ شک دارید که عرض نیست یا یقین دارید؟ خب حالا کسایی شک دارن این حساب کنید، هیچ یقین داشته باشه بحثی نداره. سه حالت هست، یقین باشه که عرض است جای حساب نیست، مثل مهر کربلا یقین داره همون عرض است، یا خاک برداشتن بردن مثلا مسجد، این یقین داره همون عرض جای حساب، یقین داره که عرض نیست مثل رماد، بحثی نیست، نبات هم نیست، اما اگه شک کردیم، اونا که شک دارن اینجا بحث، این برد به درد، بحث به درد کسان که شک دارن میخوره، کسی یقین داره بین بحث به دردش نمیخوره، بله. خلاصه کسانی میگن که ما شک داریم به یک تحولات مثل خزف شدن، مثل آجر شدن، آیا از عرض بودن افتاد یا نیفتاد؟ خب نه، ما دست ما نیست، شارع مقدس عرض گفته اینجا در باب تیمم. خیلی خلاصه این مطلب این است که اینجا کسی که شک کرد، سه جور اینجا سه تا اصل هست، ببینیم کدام یک از اینها جاری میشه. یکی استثناء بقای موضوع، استثناء بقای ارضیت. دو استثناء حکم، یعنی بگیم قبل از اینکه این پخته بشه سجده بر این جایز بود، جواز سجود. حالا نشکو در اینکه حل بقی جواز سجود املا، استثناء بقای جواز سجود بکنیم میشه استثناء حکمی. بعد سوم اگر هیچ کدام مثلا جایی نشد، بریم سراغ اصل براءت چه اقتضا میکنه. بس در سه مرحله باید در اصل بحث بشه: اول استصحاب موضوع، دو استصحاب حکم، سوم اصل براءت. خب اما کلام فی المقام الاول، خب میگیم حالا اگر که جایی نشد اما کلام، اینا که من توجه دارم این اندازه ارسلان به این که صاحب جواهر رحمت الله علیه استصحاب عرض و استصحاب حکم العرض را در چند جا جاری کرده. یکی در بحث تیمم در جلد پنجم جواهر صفحه 130، بعد از این که اختیار کرده که تیمم به خزف جایزه، تیمم به سفال گفته جایزه، جلد پنج جواهر صفحه 130، دو تا روایت هم ذکر کرده. حالا اون روایت ها رو فعلا چون در اصل اون کار نداریم. بعد گفته ولی استصحاب عدم خروج عن المسمى، استصحاب میکنیم که گل به خزف شدن از مسمای ارضیت بیرون نرفته، اما استصحاب بقای ارضیته. بل و احکامه، بلکه استصحاب احکام را هم میتونیم جاری کنیم. بله، بعد گفته ولا یعارضه استصحاب شغل المتوقف یقین البراء من علی تیمم بغیره. گفته کسی نگه ببین که شما استصحاب میکنید، دقت بفرمایید، استصحاب میکنید بقای ارضیت را در خزف، میگه تیمم به اون جایزه، یا استصحاب جواز تیمم را میکنید که حساب حکمی باشه میگه جایزه. ولی خب این استصحاب معارض است یک اصل دیگر و اون اصالت اشتغاله، برای خاطر اینکه این شخص یقین داره که ذمه‌اش مشغول شده به نماز، اشتغال یقینی هم فراغ یقینی میخواد، اگر بره با خاک تیمم کنه یقین به فراغ ذمه پیدا میکنه، با خاک تیمم کنه نماز بخونه، اگر بره که نخیر با سفال تیمم کنه یقین فراغ ذمه پیدا نمیکنه، چون اشتغال یقینی مستلزم فراغ یقینی است، باید داره با خاک تیمم کنه. پس این اقتضا میکنه با خاک تیمم کنه، ولی اون استصحابش رو اقتضا میکرد که تیمم با اون خزف جایز باشه، با هم تعارض ندارن. گفتن تعارض ندارن و یک سبب مسببی هستن، برای اینکه شک ما در این که اشتغال باقی است یا نه، مسبب از این است که تیمم به خزف جایز یا نه. اگر اثبتنا ثابت کنیم تیمم به خزف جایزی، خب نماز تمام شد دیگه، نماز امتثال کرد و یه اشتغال یقینی مرتفع میشه دیگه. بس چون از سبب مسببیه، اثرات اشتغال اصل مسببیه، این در اینجا. اما استثناء بقای ارضیه، استثناء بقای کمال ارض اصل سببیه، همیشه هم اصل سببی بر اصل مسببی خب مقدمه، اینطور گفتم. عبارت داره صاحب جواهر در اینجا که لوروده علی و تحکیمه، میگن که شیخ انصاری رحمت الله علی چند چیز را خیلی تنقیح کردن، ورود است و حکومت است و تخصیص است و تخصص، اینا را فرقهاشان را خیلی واضح و روشن بیان کردن، خیلی منقح شد که اینا معلوم شدن. ولی باید توجه داشت که شیخ انصاری مبتکر نمیخوام اصلا مبتکر نیست، چون در کلمات جواهر دیده میشه اینا، و جواهرم خب قبل از شیخ انصاری است دیگه. صاحب جواهر در سال 1365 قمری از دنیا رفته، عرض کنم که باشه 1265 قمری تون رفته، ولی شیخ انصاری 1281. خلاصه چندین سال شیخ انصاری متأخر است از سابقه، پیش ساجواری مقداری هم درس خواند، هرچند که در مکاسب اینا از شیخ انصاری به بعض المعاصرین از ساجواری به بعض المعاصرین تعبیر میکنه، نه استاد. از صاحب جواهر در مکاسب هر کجا هست به بعض المعاصرین تعبیر میکنه. خلاصه در کلام صاحب جواهر اینجا هست که لوروده علی و تحکیم، اون تو با هم ذکر کرده، برای اینکه اون استصحاب ورود داره بر اثرات اشتغال، بعد میگه و تحکیم علی، حکومت ورود رو پشت سر هم ذکر میکنه. باز شیخ انصاری آمده، این بحث تیمم بود در جلد پنجم، ببخشید صاحب جواهر، باز صاحب جواهر آمده در جلد هشتم جواهر در محل بحث خودمان، بحث سجود سجده، در جلد هشتم جواهر صفحه 415 باز اونجا گفته که ما در بحث تیمم گفتیم که اصالت الاشتغال معارضه نمی کنه با اصل بقای حکم الارض لورود علیه، برای اینکه اون استثناء ورود داره برای اصالت الاشتغال. همان که عرض کردم، بله
اشتغال طهارت هست در زمین من دخم یک اشتغال طهارت دارم که این طهارت رو باید کامل انجام بدهم و صلات پشت سرش اون جداگانه هست.
باید نماز بخونه با طهارت، الان طهارت ترابیه هست، باید تیمم بکنه، ولی شک داریم که تیمم با خزف صحیح یا صحیح نیست. خب کسی ممکنه بگه که اشتغال یقینی به صلات با طهارت فراغ یقینی میخواد، فراغ یقینی هم به این است که این شخص بیاد تیمم کنه با تراب نه با خزف، اینطور بگیم. در مقابل گفته میشه بگیم که خب این شک شما در این که اشتغال شما باقی نیست چی؟ از چی ناشیه؟ از این ناشیه که آیا تیمم به خزف صحیحه یا صحیح نیست. اگر ما ثابت کنیم تیمم به خزف نیست، تیمم به ترابه، اگر ثابت کنیم، شک شما مرتفع میشه دیگه. بس این است که اگر ما استصحاب جاری کنیم، با استصحاب ثابت کنیم که ارضیت در خزف باقیه یا جواز و تیمم در خزف باقیه، این میشه چه اصل؟ بله؟ میشه اصل سببی. اما اون اشتغال که شما گفتی چه میشه؟ اصل مسببی. با جریان اصل سببی دیگه نوبت به اصل مسببی نمیرسه. خب منظوری که شیخ، منظوری صاحب جواهر هم در جلد پنجم بحث تیمم، هم در صلات اون جلد پنجم، این جلد هشتم در صفحه 405، باز همین 415 در صفحه 415 همین بحث فرمودن، هم استصحاب عرض هم استصحاب احکام عرض. خب حالا بحث ما این است که ما میخوایم اصلی تأسیس کنیم که هر کجا شک کردیم، مثل بحث ما در رماد، در خزف، در آجر، در جس و نوره بعد از پخته شدن و امثال اینها، استصحاب چه اقتضا، از چه اقتضا میکنه؟ اول استصحاب موضوعیه، اینطور بگیم قبل از اینکه گچ و آجر مثلا پخته بشه عرض بودن، قبل از اینکه آجر پخته بشه عرض بود، از متوجه کنید آخر شرط بزن، قبل از اینکه آجر پخته بشه عرصت میکرد، قبل از اینکه خزف پخته بشه عرصت میکرد. حالا شک داریم که آیا باز هم بعد از اینکه آجر شد، بعد از اینکه عرض کنم جس و نور پخته شد، بعد از اینکه عرضیانه استثار کنیم بقای عرضیت داره، صاحب جواهر این جایز میدونه. به نظرم در کلمات حاج عارضه همدانی هم بود که جایز باشه، ولی خب اشکال داره این، اشکال نه کجایی دید شما؟ گفتن شما آخر بفرمایید، نه استصحاب داریم بحث میکنیم، رساله عملی که جای استصحاب نیست که. بله خب بحث ما این است که اینجا که اشکالی هست، اشکالی این است که در مفهوم عرض اگر ما شبهه داشته باشیم استثناء نمیتونیم جاری کنیم. ما نمیدونیم که عرض لغتاً عرفاً عاماً چطوری وضع شده. مفهومش سعه داره، به طوری که شامل میشه حتی آجر را که پخته شده، حتی سفال را که پخته شده، حتی گچ و نوره پخته شده، یا مفهومش زیق داره. اگر اینا پخته شدن تحول پیدا کردن به اینا صدق نمی کنه. بس ما شکمان ذاتن اصلا در سعوزیق مفهوم عرض است لغتن، این ما نمی دانیم. مثل مثلا ما نمی دانیم که نهار تا استتار قرص نهار باقیه یا تا ذهاب و حمره نهار باقیه. این قبیل شبهه را شبهات مفهومیه میگن. در سه اوازیق مفهوم بحث هست. در این قبیل موارد که شبهه مفهومی است استثناء نمیتونیم جاری کنیم. مثلا نهار شما فرض کنید که حالا آفتاب غروب کرده، ولی شما استثناء نهار بکنید، منشه شک شما چیست؟ این است که آیا نهار استتار قرص است یا تا ذهاب و حمره باقیه؟ میشه استثناء کرد. برای خاطر که استتار قرص میزانه قطعا نهار تمام شده، اگر ذهاب و حمره میزانه قطعا نهار باقیه، نهار باقی هست. بس علا فرضن قطعا نیست، علا فرضن قطعا هست. اینجا هم علا فرضن که عرض مفهومن سعه داشته باشه، قطعا خزفم عرضه، آجرام عرضه، اینا هم عرضه. اگر نه خیر زیق داره مفهومن، آجر دیگه عرض نیست و چیز دیگه مثلا خزف دیگه عرض نیست. بنابراین نمیشه اینجا دیگه استثناء کرد. چون من استثناء اونجاییست که یک عوارضی در خارج به وجود بیاد، امور خارجی یه منشه اشتباه ما میشه. مثلا فرض کنیم هوا ابره، نمیدونیم که غروب شده یا یعنی نمیشه استثناء جاری کرد. نهار را بدانیم استار قرص هم هست، ولی نمیدونیم که آیا استار قرص شده یا نشه. چرا؟ واسه اینکه هوا ابر است. اینجا میشه استثناء کنیم بقای نهار را، برای که منشأ شک ما چیه؟ ابر بودن هواست. این ابر بله بودن که امور خارجی است. در اونجا که مثلا حیات زید، زید دیروز حیات داشت، حالا شک داریم مرده یا نه، مردن تصادف کرده، ماشین میگیره، امور خارجی است، صلاحیت توش. همیشه اگر شک انسان منشأش امور خارجیه باشه، عوارض خارجیه باشه، میشه انسان استثناء جاری کنه. ولی برای تبین المفهوم، مفهوم متبینه، ولی شک داریم در بقای اون مفهوم از جهت امور خارجیه که اون مفهوم را به هم میزنه. اما در جایی که مفهوم متبین نیست، مثلا نمیدانیم که این نهار چقدر امتداد داره، تا استار قرص نهار امتداد داره، استار قرص شد یه غروب شد نهار تمام شد، یا نهار امتداد داره تا ذهاب و حمره، وقتی شک داریم که آیا نهار تمام شده یا نه، غروب شده یا نشده. منشأ شک شما چیه؟ منشأ شک این است اگر نهار امتداد داشته باشه تا غروب، تا استار قرص یه نهار باقی نماند. اگر نخیر نهار ممتد باشه تا ذهاب و حمره، نهار قطعا باقی است. خب علا فرضن قطعا باقی نیست، علا فرضن قطعا باقیه، دیگه جای استثناء نیست اینجا، چون شک در بقا نیست. در این صورت استثناء میزان شک فی البقا است. چون این چنین از این جهت هر کجا شبهه مفهومیه باشه دیگه نمیشه استثناء جاری کرد. در مانان اگر شبهه اگر این است که مفهوم ارسعتن و زیغن بر ما روشن نیست، نمیتونیم استثناء جاری کنیم. بس استثناء بقای نه.
حالا آجور
بله. بله خیلی خوب، حالا از این تا آخرش معلوم میشه. این استصحاب موضوع استصحاب عرضه، اشکالش اینه. اما استصحاب حکمی چطور استصحاب کنیم؟ مثلا جواز و سجود را در ماننفی، جواز تیمم را در بحث تیمم، که بگیم قبل از این که این گل پخته بشه تیمم به این جایز بود، حالا شک داریم بعد از پخته شدن تیمم جایز است، حساب کنیم جواز تیمم رو در آنجا. اینجا هم بگیم قبل از این که این خاک رو بپزن ازش خزف درست کنن، آجر رو درست کنن، تیم سجود به اون جایز بود. حالا هم حساب کنیم بقای جواز سجود رو. این چطوریه؟ این حساب و حکم این. بله این بله بله این مربوط به این میشه که این تحول به وجود آمده اگر باعث شده باشه به این که اون حاضویت یعنی بقای موضوع از بین رفته باشه، نمیشه استصاب کرد، چون در استصاب اون حاضویت اون چیزی که مشاهده است به اشارت حسیه بگیم حاضر شی کان کذا الان کذا، باید این باقی باشه. مثلا در استحاله که اگر خاک چوب رماد شد دیگه حاضا نیست، چوب اگر رماد شد خاکستر شد نمیتونیم بگیم که این سجده برای این جایزه حالان جایزه، برای اینکه اون غیر از اینه. در نظر اهل عرف چوب غیر از رماد است، غیر از خاکستره، اونجا مسلم استحال جایی نیست، چون برای اینکه استحاله به وجود آمده و صورت نوعیه به طور کامل عوض شده، حقیقت تغییر کرده، اونجا حاضویت محفوظ نیست. اما در ماننه باید دید که آیا این تغییر حالت که گل خزف شده، گل آجر شده، در نظر اهل عرف میشه گفت هازا کان یجوز السجود علی قبل از اینکه خزف بشه، قبل از اینکه آجر بشه، الان هم یجوز السجود علی؟ اگر اینطور بشه خب، یعنی اسمش دو تاست، اسم بله گاهی اسم دو تاست ولی حقیقت یکیه. مثلا فرض کنید گندم آرد میشه، آرد مثلا نان میشه، احکام که مترتب است بر گندم خوردنی، مثلا نجس باشه، گندم نجس شد، آردم شد نجسه، نانم شد نجسه. چرا؟ برای خاطر این تغییرات، تغییرات عرضیه. اگر نخیر همین گندم خاکستر کردن پاک میشه، اسم عوض شدن تنها کافی نیست، اون حقیقت باید عوض میشه، اون صورت نوعیه باید تبدل پیدا کنه که استحاله بهش میگیم. ولذا فرق است بین استحاله و انقلاب. در انقلاب در اونجا وصف عوض شده، مثل خمر خل شده، خمر که خل میشه بین انقلاب میگن، وصف عوض شده. ولذا اون دلیل داریم، شعر فرمانده شعر نمیگفت نمیتونستیم بگیم پاک شد. اگر شعر نگفته بود که خمر خل شد پاک میشه، ما نمیتونستیم بگیم، اما چون شعر گفتیم ولی اون انقلاب است، یعنی وصف عوض شده، یعنی اون ترش نبود حالا ترش نبود حالا ترش شده مثلا ترش نبود. اما در استحاله نخیر، نه ماهیت خیر، انقلاب وصف، نه خیر انقلاب ماهیت نمیگم، وصف میگم. هر کجا وصف عوض شد فقهن هر کجا که وصف عوض شد بهش انقلاب میگن، هر کجا نخیر حقیقت عوض شد بهش استحاله میگن. ولذا استحاله یکی از متأخراته، چون همیشه در اونجا حقیقت عوض میشه، نطفه مثلا انسان میشه، مثلا کلب در مملحه میشه میل، جسد همون جسد سگه، ولی در اون نمکزار که میفته میشه میل پاکه، خوردنش اشکال نداره، چون اصلا حقیقت عوض شد. حالا سر کجا حقیقت و ماهیت عوض شده باشه، اونجا خب معلوم است که استحاله است، اونجا دیگه اون حاضویت محفوظ نیست. هر کجا نه خیر انقلاب است، یعنی وصف عوض شده باشه، حالا در معنوی هم ظاهرا اینطور باشه، ولی در اینجا حاشیه امام رضوان الله علیه داره که سجده بر خزف و آجر و گچ و آهک بعد از پخته شدن فی جمعی ها سجده جایزه. آقای خویی هم دارن که جایز، ولی خب بعضی احتیاط کردن برود به همین موضوع. استصحابش ما گفتید نه اینه، بله خب استثنا بله بله
اصل اولی اصل ادب است ولی خود ارزم سجده جایز نباشه، میگه که شما رو بیان کرده، عقل میگه اصل اولی این که من است، خود زمین نمیشه.
چرا شارع مقدس گفته بر زمین سجده جایزه؟ چون
اصل اول
نه، اصل که از بین رفت، چون شارع مقدس فرمودن که سجده بر زمین جایزه، بعد از اینکه شعر فهموندن سجده بر زمین و نبات زمین جایزه، دیگه چه اصلی؟
اصل
و غلط برای شاده برای شعر شعر آمدن فهموندن که سجده کردن بر عرض و نبات هر جایزه. بنابراین استصحاب حکمی همین که عرض کردم، منشه اختلاف این است که آیا اون حاضویت اگر محفوظ استصحاب حکمی جاریه، اگر محفوظ نیست جایی نیست. به علاوه حالا بینیم سراغ اصل براءت، اینم اصل دوم بود روشن شد. اما اصل سوم اصل براءت. اینجا آقای داماد رحمت الله علیه در کتاب صلاتشان دارن که استاد ما شیخ عبدالکریم میفرمان، استاد ما میفرمودن به این که اصل در اینجا اصل اشتغاله. اگر دست ما از استصحاب کوتاه بشه اصل اشتغاله، ولی خودشان اختیار میکنن که اصل براءت. آقای خویی هم دارن که براءت، دقت فرمودیم. اما استادشان میگفتن که اصل اشتغاله، برای که مانع نفی را به شک فی المحصل برمیگرداندن. در شک در محصل شکی نیست که اصل اشتغاله. مثلا شارع مقدس فرموده باشه که باید تطهر پیدا کنید برای نماز، از ما طهارت خواستن. طهارت یک عنوان بسیطی از ما خواستن، وضو محصل طهارته. وقت شک کنیم در این که آیا به یک اصبع مس کشیدن طهارت حاصل میشه یا سه تا اصبع مثلا لازمه و هکذا، این طور جاها شک فی المحصله. چون برای اینکه ما طهارت به گردن ما گذاشته شده، ما اشتغال یقینی به طهارت پیدا کردیم. اشتغال یقینی هم چون فراغ یقینی میخواد، بایستی ما احتیاط کنیم با سه اصبع مثلا اگه شک کردیم، ما با سه اصبع مس بکشیم و چین و چنان تا یقین پیدا کنیم که اون طهارت حاصل شد. هر کجا شک فی المحصل باشه، شک در مقام امتثال باشه، اونجا جای اساسات الاشتغاله. هر کجا شک برگرده به مقام جهل، به مقام تکلیف، که شک فی تکلیف باشه نه فی المکلفه، به جای براءته. شیخ عبدالکریم رحمت الله علیه اینجا رو برگردانده به مقام امتثال، به شک فی المحصل هم در باب تیمم. همینجا گفته باید ما احتیاط بکنیم، باب تیمم باید بریم با تراب تیمم کنیم نه با خزف و آجر، ولی چون از ما طهارت خواستن شک فی المحصله. اینجا هم گفتن از ما سجده‌ای خواستن، اینجوری خواسته که سجده‌ای خواستن که جزء نماز است، اشتغال یقینی هم باب صلات پیدا کردیم با سجده. چون اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد، اگر ما سجده کنیم بر خاک مثلا نه بر خزف آجر، یقینی به فراغ ذمه پیدا میکنیم. اگر سجده کنیم به خزف آجر، شک به فراغ ذمه داریم، چون اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد، بس باید بریم ما سجده کنیم به خاک دون الخزف و آجر. ها شیخ اینجور تقریر کردن. ولی ایشان و آقای خوی میگن نه خیر، همین جا هم جای براءته. برای اینکه ما تحلیل میکنیم، این نمیذاریم به این سادگی بگیم ما اشتغال ذمه به صلات پیدا کردیم با سجده. شارع مقدس در مقام وضع احکام و جعل احکام گفته که سجده بر اشیاء خاصی باید باشه دون اشیاء دیگه. مثلا گفته سجده بایستی بر زمین باشه و نبات ارض، اما بر معکول نه، بر ملبوس نه. مثلا دیروز خواندیم بر دیر و انور معادن نه، مثلا اینجوری گفته. خب در اینجا که شارع مقدس گفته سجده بر زمین باشه، این اندازه داریم که اقیم الصلا اطلاقش تقیید شده به سجده بر زمین. اما خب با چند راز تقیید شده؟ تقیید شده به سجده بر زمین خاص یا عام. بر زمینی که خزف نباشه شک داریم، بر زمینی که آجر نباشه شک داریم، بر زمین بودنش مسلمه، اما بر زمینی با این قیدش مشکوکه. هر کجا هم شک فی جعل، شک فی تکلیف، جای براءته. ما نمیدونیم که اون مطلق عقیم و صلاح چند رازو تقدید شده، دوران بین اقل و اکثره. اگر مقید شده است به سجده به عرضی که خزف نباشه، یعنی هیچ تحول پیدا نکرده باشه، به عرضی که آجر نباشه، این چنین باشه، اگر این چه قید شده البته باید بریم به تراب سجده کنیم. اگر نخیر به این قید مقید به اصل عرض مقید شده و خصوصیات برای مشکوکه، جایی چه میشه؟ بله؟ خصوصیات مشکوک میشه جای براءت دیگه. اینا اینطور میخوام بگم، خصوصیات داره مشکوکه. اصل عرض را که سجده باید به عرض بشه معلوم، اما یعتبر در اون عرض ان یکون غیر خزف و غیر آجر، این اندازه قید خورده به اون مطلق یا نخورده شک داریم. ولو منشه شک مهم باشه یه عرض سه وزیقه چند لازه باشه. بس این میشه چی؟ این میشه شک فی تکلیف و دوران بین اقل و اکثر علاسه ارتباطی. نه این اصل براعته، اصل براعت بخواهیم جارم. اون منشه شک ماست، اون نه اون منشه شک ماست در اینکه سعه داره مفهوم عرض یا زیق داره، اون منشه شک ما شده. اما در اینجا که کلام شارع مقدس گفته اقیم و صلا و مقید شده به اینکه در صلاتتان سجده را بیایید بکنید به عرض، این یقین داریم که به عرض در یک حدی تقدید شده. اما تغییری بیشتر محل شک ماست، آیا تقدید شده به اینکه اون عرض خزف نباشه، تقدید شده به اینکه اون عرض آجر نباشه، شک داریم. داریم هر کجا هم شک به مقام جهل اشاره برگرده، شک به تکلیف برگرده براعت. این است که آقای خوی آقای نامال اکثرا قائلن، حتی آقای جارزه همدانی هم اینطوری اکثرا قائلن که اینجا جای براعته، چون جای براعته از این دیگه شک کردیم باید بگیم که به خزف و سجده جایزه به حکم اصل براعت، به آجران جایزه، به جس و نورم بنده هم در همون حاشیه عروه دارن که به تمام اینا سجده جایزه. برای خاطر اینکه همین که اصل میگه به اصل براعت نوبت برسه اقتضا میکنه که این شک فی تکلیف است و سجده بر خزف و آجر و جس و نوره حتی بعد از تبخ به همه اینا سجده جایزه. امام نظرشان این رضوان الله علیه، آیه خویم نظرشان در حاشیه بعد. خب حالا این بحث امروز، بقیه انشاءالله فردا بحث کنیم.